توزیع توجیکستان و جان را مستقیمان برایتون پیشنهاد میکنیم. امروز 9 انوار است و امرو با شما نخست میبینیم که در برنامه کدام موضوع را داریم. از تشکیل فعالیت سازمان اکستریمیستی با برانگیختن کینه و عداوت، عیبنامه برادرزاده مفتی توجیکستان را تغییر دادند. پرونده را دادگاه اسماعیل سومانی پیش میبرد. کوسه نیم کوسه و یا در مگنیتاگورسک چی گذشت؟ در این شهر روسیه بعد از سال نو بازداشتی اوموی مهاجران تاجیک و ازبک آغاز شد.
در کسی دقیق چیزی نمیگوید که تاجیکان مسئولی چیزی میباشند. خلاص ما را تفتیش دارند و من نمیدانم چرا.
نمایندگان وزارت فرهنگ کتابهای پسیفت و قچوقی را از فروش بیرون کردند، اما کتاب بخریدار تا هنوز زیاد است.
آدمای صاحب منصب از خواهش میکنن که کتابی کدام خیششان یا که همشهریشان را چاپ کنن. من همون کتاب ها به فروش نمیرود.
پرونده مهتدی عبدالقادیروف برادرزاده مفتی توجیکستان را دادگاه نویه اسماعیل سومانی بررسی خواهد کرد. قبل از ارسال پرونده به دادگاه اتهامی مهتدی عبدالقادیروف عوض شد. برادرزاده سید مکرم عبدالقادیروف آخر ماه نوامبر سال گذشته با وعده عفو از عربستان سعودی به توجیکستان برگشت ولی بازداشت گردید. تغییر یافتن عیبنامه امید پیوندان را به آزاد شدن او بیشتر کرده است. میرزانبی خالقزاد را در این زمینه میشنوه.
عیبنامه مهتدی عبدالقادیروف برادرزاده سید مکرم عبدالقادیروف رئیس شورای علمای تاجیکستان عوض شد و با جرم برانگیختن کینه و عداوت ملی نژاد محلگرایی و دینی، یعنی که بر اساس ماده 189 کدکس جنایی تاجیکستان عیبدار دانسته شده، بعد دادگاه اسماعیل سومانی ارسال داشته شد. تا کنون عیبنامه مهتدی عبدالقادیروف بر اساس ماده 307 قسم 1، یعنی که همکاری با سازمان اکستریمیستی دانسته میشد و او در همکاری با سازمان سلفی عیبدار دانسته میشد. طور نزدیکان مهتدی عبدالقادیروف امروز به رادیو آزادی گفتند حالا پرونده او در دادگاه اسماعیل سومانی مورد بررسی قرار دارد. زمانی که ما با کاتبات دادگاه اسماعیل سومانی در تماس شدیم، آنها گفتند که واقعا این پرونده به عنوان دادگاه رسیده است ولی تا حال حاضر به استصالات گرفته نشده است و سودی و دادرسی این پرونده هنوز تشخیص نشده است. عوض شدن عیب مهتدی عبدالقادیروف را نزدیکان و شهر داده میگویند که مقامات در تحقیق پرونده منصفانه صورت گرفت و آنها انتظار هستند که در نسبتش قرار عادلانه صورت خواهد گرفت. بر اساس ماده 189 قسم 1 مجازات به محدود کردن از آزادی به مهلت تا 5 سال پیش بینی میکند، اما با ماده پیشین، یعنی که 307 قسم 1 که عیبدار دانسته میشد، بر اساس تحریری نو و از 5 تا 8 سال مجازات میشد. منابع آگاه میگن که عبدالقادیروف هنوز سال 2013 با پیروی از جریان ممنوع سلفیان متهم شده بود و بازداشتش به حادثه 5 سال پیش برمیگردد. او در این مدت در خارج زندگی میکرد و بر اساس طلب جانب تاجیکستان به دوشنبه استرداد کرده شد و در نسبت او عیبنامه اعلان شد. اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عبدالقادیروف را با در نظر داشت سفید شدنی، یعنی حالت عملی او، از بازداشتگاه آزاد کرد ولی از جانب مقامات دیگری تاجیکستان به دوباره به بازداشتگاه کشیده شد و در نسبتش این پرونده آغاز کرده شد.
گزارش میرزانبی خالقزاد بود. خوب منتظر سرنوشت مهتدی عبدالقادیروف میمونیم و میبینیم که حکم دادگاه از چه قرار خواهد بود. یک روز بعد از فوجه مگنیتاگورسک که حیات ده ها ساکن را از بین برد، در مرکز این شهر یک مسافربر ترکیده باعث مرگ 3 نفر شد. در روزهای اول آوازه اطراف این دو حادثه زیاد بود و فرضیه عمل تروریستی نیز صدا داد. هرچند مقامات به زودی این ادعا را رد کرده، گفتند که بنای بسیار طبقه در پی ترکیش گازی طبیعی فرو ریخت، اما درباره مشروطکه تا هنوز خاموشند. گذشته از این، بعد از سال نو بازداشت اوموی مهاجران از بزرگ و مسجد جامع سالهای زیادی را در این زمینه به وجود آورده است. همکاران ما از تلویزیون نستایشی وریمیا پاسخ به این سالها را در مگنیتاگورسک جستجو کردند.
روز شنبه هفته گذشته در شهر مگنیتاگورسک روسیه بازداشت اوموی مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان صورت گرفت. عملیات بازداشت در حالی بود که روزی 31 دکبر در این شهر یک بنای بلند آشیانه استقامتی از ترکش فرو ریخت و 39 نفر از جمله 4 عضو یک خانواده تاجیک را قربان کرد. تاجران بازار گرند که در روبروی مسجد جامع قرار دارد گفتند که تعداد بازداشت شده ها 10 نفر اساسا زادگان تاجیکستان و ازبکستان بودند.
بازداشت میکردند و به قرارگاه پلیس میبردند، گویی ما کار را انجام داده باشیم. البته کسی دقیق چیزی نمیگوید که تاجیکان مسئولی چیزی میباشند. خلاص ما را تفتیش دارند و من نمیدانم چرا.
در روز اول سال نو در مرکز مگنیتاگورسک در مسافه 3 کیلومتر از مکان فروریزی بنای استقامتی یک مسافربر خورد ترکید و دست کم 3 نفر را به هلاکت رساند. به دنبال این حادثه کارمندان میلیسا همراه نیروهای آمون در بنای استقامتی رقم 91 واقع در کوچه لنین مگنیتاگورسک کافتوکوب را براه ماندند. آنها از ساکنان طلب کردند که خانه های خود را ترک کنند و همزمان به آنها عکس چند نفر را نشان دادند.
همه ما را به داخل یک اوتوبوس بردند و ما شب را آنجا روز کردیم. من تنها ساعت 7 سحر اجازت وارد شدن به خانه ام را پیدا نمودم. کارمندان پلیس همه یراقدار و نقاب پوش بودند. دو دو داشتند. با ما میگفتند که از اینجا بروید و با کار ما خلل نرسونید. صورت 3 نفر را نشان میدادند. همه را برآوردند. گفتند به بیرون
بروید.
در تلفن به ما صورت 2 نفر را نشان دادند. ما آنها را یگان بار ندیده بودیم.
اما با گذشت بیش از یک هفته از ترکش مارشروتکا تا حال اسم 3 نفر که در داخل مسافربر هلاک شدند اعلان نشده است. گذشته از این تفتیش قضیه مذکور را نه مقامات حفظ حقوق محلی بلکه اداره اساسی کمیته تفتیشات روسیه پیش میبرد. با این حال شاهدان باور دارند که ترکش در داخل مسافربر بود، نه در زیر بالون گازل.
اول ترکش خورد بود و بعد آن یک ترکش دیگر صورت گرفت، اما حتی دود نیز نبرآمد. بناگو داخل اوتوبوس آتش گرفت و کسی نیز از آن بیرون نشد، یعنی همه در داخل ماشین بودند. پس از این یک ترکش دیگر شد و درهای عقیب گازل رو شکست. بعد آن باز یک ترکش دیگر شد و علنگای آتش حتی به خبت هفتم بناها می رسید. ترکش تا حد سخت بود که شیشه تریزه من
شکست.
نظامیان خیلی زیاد بودند. همین که ترکش شد آنها بلافاصله در نزد مسافربر پیدا شدند. برای من حتی عجیب بود که چطور آنها در یک آن واحد آمدند.
این صحبت ساکنان شهر مگنیتاگورسک در حال است که بعد ترکش و فرو ریختن بنای استقامتی در این شهر یکی از فرضیه ها عملی تروریستی بود. اما کمیته تفتیشات روسیه این فرضیه را رد کرد و گفت که از زیر ویرانه های بنا آثار مواد منفجره یافت نشد.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. وزارت فرهنگ تاجیکستان با کتاب‌های پسیفت مبارزه می‌برد. کارمندان این نهاد با گذراندن عملیات کوشش می‌کنند چنین کتاب‌ها را از فروش بردارند. رنگ‌های خیره در کاغذ‌های ارزان یک طرفی مسئله است. طور معلوم می‌شود بعضی نوشیران بدون رعایت حق مؤلف کتاب‌ها را نسخه برداری و چاپ می‌کنند. شادمان یتیم در این باره گزارش دارد.
این دو نسخه یک کتابی آموزش زبان انگلیسی است که یکی اصل دیگر نسخه برداری شده است. ارزششان از همدیگر یک برابر فرق دارد. کتاب فروش ها می گویند نسخه اصل چاپی ایران است و با زیاد بودن طلبات تاجران نسخه ارزان آن را هم به بازار برآوردند. نسخه کپی شده رنگ های خیره دارد و صفت کاغذ هم خیلی پست است. با گفته کتاب فروش ها بیشتر کتاب های پسیفت کتاب های بچگانند یا کتاب هایی که برای آموزش ایلاوگی پیش بینی شدند. هنگام تهیه گزارش در چند دکان کتاب های نسخه برداری شده را دیدیم.
با صفت خوب چاپ کردن کتاب ها
عزیز نقیبزاد که در تب و نشر کتاب تجربه دارد رید های مقامات را در دکان های کتاب فروشی حل مسئله نمی داند.
شاید 30% کتاب های درسی نمی رسند. مثلا کتاب های سنفی 11 پارسال همگی دو تایش وجود داشت. این سال با دو سه نمودی دیگرش نشت کردم. هنوزم چندین کتاب های درسی هست که از جانب وزارت چاپ نشدم.
با وجود جای داشتن کتاب های پس‌صفت در دکان ها، هم کتاب فروش ها و هم مسئولان وزارت فرهنگ برخوب شدن صفت کتاب ها نسبت سالهای پیش تأکید می کنند.
وارد نمودن تجهیزات معاصر چاپی امکانیت داد که سطح صفت نشر کتاب های هم درسی هم کتاب های بدیهی بالا رود.
پس بودن صفت چاپی کتاب های یک طرف، محتوای بعضی کتاب ها هم باعث زیاد شدن غرم کتاب در برخی دکان و انبارها شده است.
آدمان صاحب منصب از خواهش میکنند که کتابی کدام خیششان یا که همشهریشان را چاپ کنند. آن همون کتاب ها به فروش نمیرود و انبارخانه این اشیات یعنی پر از کتابی محتوایش بهم که سوست پر است.
قانونگذاری برای تب و نشر غیر قانونی کتاب ها جریمه تعیین کرده است. حتی نشریات های خصوصی را برای این عمل می توانند بندند.
مطبوعات خصوصی هم برای ارزان هم برای دسترس کردن اثرهای نادر در صفت پست با استفاده مثلا کاغذ با استفاده محصولاتی که برای نشر لازم است اونا در صفت پست پیشنهاد خوانندگان میگردونند.
ولی نرخی نسبتا پست باعث شده است که خریداران صفت پست را صرف نظر کنند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
هم جای کار هم سرپناه برای زنی 62 ساله که در طول عمرش چندین وظیفه را عوض کرده و زمان حتی وکیل شهری نیز بوده است، سالهاست گوشه قبر نصرانی ها به مکان زندگی او و خانواده‌اش تبدیل یافته است. این زن میگوید تنگی روزگار اجازت نداد که فرزندانش را صاحب معلومات کند و حالا دلش خجیل است که نبیره ها دوران کودکیشان را در قبرستان سپری میکنند. معصوم محمد رجب با زندگی این خانواده آشنا شد و رستم جانی گزارش را تقدیم میکند.
این زنی مسلمان 8 سال می شود نگهبان 4000 گوری نصرانی ها در این آرامگاه است.
تازه می کنم آدم ها بیوند سای باشنه یفته می تیم در ما ویبه دفته کتاب پنیشته مونده ما یک در جورنال کرد آبای پر می کنم میمونده گروه در ما باشد می تیم.
آیدینای قرچیبایوی 62 ساله با 10 اعضای خانوادهش در این خانه دو اتاقه آرامگاه زندگی می کند.
چست که تیتون گفته رفتم دیه. خیرخون براوام گفت که شما پیر شما به نمی تیم گفتم. من فیلم اومد سونه.
او با شوهر و فرزندانش تا سال 1996 در یک خانه دو حجرگی در شهر گلستان زندگی می کرد.
وسی برفتن کمتر کور کر بیم گفتیم. اولم که تی بچی گچه ما همه ما برختیم وجه بیم سی منده نه خونه های نه انجام های هیچی نه خونه نه دیگر کس ما حیران شدم خونه عدس برختیم.
خانه آنها دولتی بود، بناهن تلاشی برگرداندن آن سودی نداشت. سال 2011 با کمک یکی از خیش ها در همین گوشه آیدینای هم کاریافت و هم سرپناه. آیدینای قرشبای و با 200 سامانی نفقه و 400 سامانی معاش حالا برای این خفتگان رمزن بگوییم وظیفه خیش و تباری را اجرا می کند. این کار را برای خود با شرفانه می حسابد، اما برای پیوندان؟ برای پیوندان آرزو دارد که روز آنها از منزل خاموشان به محل مردم نشین می کوچند.
و پریزیدنت ترکیه میگوید در حالی که پریزیدنت آمریکا دونالد ترامپ بیرون شوی سربازان آمریکا از سوریه را مد نظر گرفته است، مشاور پریزیدنت آمریکا در امور مربوط با امنیت ملی این کشور با تقاضای جلوگیری از رساندن زیان به جنگنده های کردی سوریه به خطا رخ میدهد. 8 انور بعد انجام سفر مشاور پریزیدنت آمریکا رجب طیب اردوغان گفت جان بولتون به خطا رخ میدهد. هدف از سفر بولتون به انقره کفالت امنیت کردهای متفق آمریکا بعد از خروج سربازان آمریکایی از سوریه بوده است. نگو با خرابکی ساعت برنامه امروز رو انجام میدیم، اما گزارشوی جالب ما رو میتونید شما در 24 ساعت در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org گذاشته شده است. فردا من شما رو با خبرهای نو منتظرم. خدا نگهدار.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. مقامات ازبکستان میرادیل جلالوف مدیر شرکت زیرومکس را بعد از 7 سال بازداشت بدون محاکمه آزاد کردند. همسر او فاطمه جلالوف با رادیو آزادی گفت که شوهرش را روز 8 انور بعد از محاکمه یک روزه دادگاهی از بازداشتگاه شهری تاشکند آزاد کردند. و افزود:
امروز او را آزاد کردند. همان لحظه خانه آمد. ما بسیار خرسندیم. تقریبا 8 سال در زندان بود. من برای آزادی شوهرم از رهبر کشور شوکت میرزیویف بسیار سپاسگزارم.
میرادیل جلالوف با تقلب مالی و از خود کردن مالکیت غیر گناهکار دانسته شد و در دادگاه امر دادند که $2000 جریمه بپردازد. میرادیل جلالوف را سال 2010 بازداشت کردند و شرکتش را که در سوئیسریا ثبت نام شده بود بستند. بعدان گفته شد که شرکت را گلنارا کریموف و دختری رئیس جمهوری سابق ازبکستان اسلام کریموف به نام خود کرده است. زلمه خلیلزاد فرستاده خاص امریکا برای افغانستان با هدف شروع مذاکرات صلح با طالبان سفری 2 هفته‌ای را به کابل و دیگر کشورهای منطقه شروع کرد. سفری او روز 8 انور آغاز یافت و در روزی که نمایندگان طالبان گفتند در ملاقات‌های برنامه‌ریزی شده درباره صلح در روزهای 9 و 10 انور با خلیلزاد و دیگر مقامات آمریکایی در قطر شرکت نمی‌کنند. قرار است فرستاده آمریکا به چین و پاکستان و هند سفر کند و این سفر تا 21 انور ادامه می‌یابد. زلمه خلیلزاد ماه دکبر با نمایندگان طالبان در شهر ابوظبی ملاقات داشت. یک نماینده این گروه در قطر به رادیو افغانستان آزاد گفت که تا زمان مشورت آینده و حل مسئله روزنامه ملاقات، مذاکرات با خلیلزاد را به تأخیر انداختند. یک منبع دیگری طالبان گفته است آمریکا می‌خواهد نمایندگان حکومت افغانستان در این مذاکرات شرکت کنند، اما این درخواست را طالبان پیوسته رد کردند. گروهی از دیپلمات‌های خارجی از جمله نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی از 28 تا 30 دکبر سال گذشته با دعوت حکومت منطقه خودمختار چین شینجان به شهرهای ارومچی، قاشقر و خوتن سفر کردند. با گفته وزارت امور خارجه قرقیزستان، با گروه دیپلمات‌ها نمایندگان 12 کشور از جمله قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و روسیه و افغانستان و ازبکستان شامل بودند. دیپلمات‌های خارجی در آنجا با رشد اجتماعی و اقتصادی منطقه، مکان‌های فرهنگی، مؤسسه‌های تعلیمی، مسجد، بازار و دیگر انشاءات آشنا شدند. به اطلاع رسانه‌ها، دیپلمات‌های خارجی همچنین از اردوگاه‌های به اصطلاح مرکزهای بازآموزی سیاسی چین نیز دیدن کردند. شاهدان و سازمان‌های حامی حقوق می‌گویند در این اردوگاه‌ها اقلیت‌های مسلمان را نگه می‌دارند و با آنها مناسبت بی‌رحمانه می‌کنند. پکن این ادعاها را بی‌اساس می‌نامد. بانک جهانی پیشگویی خود را در رابطه با رشد اقتصاد دنیا در سال 2019 از رشد 3% تا به رشد 12.9% پایان آورد. این مؤسسه مالی در گزارشی که روز 8 انور با نام دورنمای رشد اقتصاد جهان نشر کرد گفت کاهش سطح تجارت بین المللی، کم شدن سرمایه‌گذاری و افزایش تشنج در رابطه های تجارتی را پیشگویی می‌کند. کن شدن اصلاحات ساختاری آذربایجان، ارمنستان، بلاروسیه، ترکیه و اوکراین سطح نامعینی سیاسی را بالا می‌برد و تشنج در اطراف سوریه و اوکراین می‌تواند تحریم‌های نو و همین طور ناباوری به منطقه را به میان آورد. گفته می‌شود در گزارش در پیشگویی نوی بانک جهانی قیمت نفت نیز پایان نشان داده شده است. انتظار می‌رود سال‌های 2019-2020 نرخ یک بشکه نفت به حساب میانه $67 شود که این $2 کمتر از پیشگویی ماهی ایون است. سازمان ملل متحد چهروند عربستان سعودی رحف محمد القانونی 18 ساله را که از خانواده‌اش فرار کرده است پناهنده اعتراف کرد. در این باره نمایندگان وزارت امور داخلی استرالیا خبر دادند که آژانس سازمان ملل در امور پناهندگان با آنها مراجعه کرده است. پیشتر دختر سعودی گفت که او روادید استرالیا را داشت و می‌خواست از این کشور درخواست پناهندگی کند. القانون 5 انور از کویت که همراه خانواده‌اش به آنجا رفته بود فرار کرد و می‌خواست از طریق تایلند به استرالیا برود، ولی به محض فرود آمدنش در شهر بانکوک کارمندان سفارت عربستان سعودی شناسنامه او را گرفتند. دیپلمات سعودی گویا به رحف گفته است که خانواده‌اش راضی نیستند او به استرالیا سفر کند، بنابراین باید به کویت برگردد. رحف در صحبت با بی بی سی گفته است که از اسلام روی گردانده است و در صورت بازگشت به خانه او را مرگ منتظر است. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در نخستین پیامی تلویزیونیش وضع در مرز آمریکا و مکزیکا را بحرانی جدی بشری نامید. او از قانونگذارهای آمریکایی دعوت کرد که بنیادی دیوار در مرز مکزیکا را سرمایه‌گذاری کنند و با چرخه‌ای بی پایان رنج خاتمه گذارند. با گفته پرزیدنت در مرزهای جنوبی دیوار ضرور است که از قاچاق مواد مخدر قسمان با واسطه مکزیکا جلوگیری کند. بنیاد دیوار همچنین پیشراه عبور غیرقانونی صدها هزار مهاجر غیرقانونی را که در بین آنها جنایتکاران کم نیستند میگیرد. هزارها آمریکایی قربانی مهاجران شدند که به طور غیرقانونی به ایالات متحده آمریکا آمدند، گفت دونالد ترامپ.
Every day, customs and border patrol agents.
هر روز ماموران گمرک و مرزبانان ما به هزاران مهاجر غیر قانونی دچار می‌آیند که سعی می‌کنند به کشور ما وارد شوند. ما دیگر جای نگهداری برای مهاجران غیر قانونی نداریم و راه هم برای بازگردانیدن زود آنها به کشورشان وجود ندارد. آمریکا میلیون‌ها مهاجر قانونی را که جامعه ما را غنی‌تر و به کشورمان کمک می‌کنند با افتخار می‌پذیرد، اما تمام آمریکایی‌ها از مهاجرت غیر قانونی آسیب می‌بینند، چون این مهاجرت خرج ما را زیاد و کار و معاش را کمتر می‌کند. از همه بیشتر آفریقایی تباران و اسپانی تباران ضرر می‌بینند.
ترامپ دموکرات ها را که به سرمایه گذاری دیوار مخالفت دارند در ریاکاری عیبدار کرد و از آنها پرسید که چرا در اطراف خانه های خود دیوار بنیاد کردند. نه برای آن که شخصانی در پشت دیوار بوده را بد می بینند، برای آن ساختند که شخصانی در داخل بوده را دوست می دارند، اظهار داشت ترامپ. پیشتر ترامپ از کنگرس برای بنیاد دیوار 5.7 میلیارد دلار درخواست کرد، ولی دموکرات های کنگرس این طرح را رد کردند. در نتیجه فعالیت بعضی از مؤسسه های دولتی قطع شده، وضعی به اصطلاح شات داون هفته سوم است ادامه دارد. ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اعلان حالت اضطراری از جانب پرزیدنت را ساقط نمی کرد. این به ترامپ امکان می داد که بدون قبول طرح بنیاد دیوار را آغاز کند، ولی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از فکرش برگشت و خواست که عقیده جامعه را به فایده خود شکل دهد. در حال حاضر بر اساس نظرسنجی ها اکثر آمریکایی ها به طرح بنیاد دیوار با شبهه می نگرند. رهبر پلت نمایندگان نانسی پلوسی و رئیس اقلیت های دموکرات سنت چک شومر پرزیدنت را به این عیب دار کردند که می خواهد میلیاردها دلار به بنیاد دیوار نادرکار صرف کند و میلیون ها خدمتچی دولتی را که حالا به معاش مانده اند به گروگان ایده تبدیل بدهد. رهبران دموکرات ها اظهارات ترامپ را درباره بحران در مرز جنوبی کشور رد کردند. طرح بنیاد دیوار در مرز ایالات متحده آمریکا با مکزیکا یکی از وعده های اساسی دونالد ترامپ در معرکه های انتخاباتی اش بود. آن زمان او تاکید میکرد که پول دیوار را از مکزیکا میستاند، ولی مقامات مکزیکا از آغاز گفتند که برای دیوار پول نمیدهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هیچ مسئله‌ای در تاجیکستان به اندازه ریش بحث‌های داغ و طولانی ندارد. در طول چند سال اخیر برو درازی ریش بارها با جدول چین شد، داموله ها ریش ها را با مشت قبضه کردن و گفتن که طولش اینقدر باشد. ظاهرا مسئله باید حل می شد، اما به نظر می رسد که این بحث سالهای بعدی نیز مردم را سرگرم خواهد کرد. شهروندان ریشدار تاجیکستان که می خواهند پاسپورت خارجی بگیرند دستور گرفتند که برای شناسنامه خارجی عکس های بی ریش پیشنهاد کنند. در ظرف یک هفته اخیر دست کم 15 نفر از گوشه های کشور از این درخواست به رادیو آزادی خبر دادند و خواستند نظر مقامات رسمی را برای آنها پیدا کنیم. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به من گفتند تنها بعد پاکیزه تراشیدن ریش صاحب پاسپورت خارجی خواهد شد. میگویند کارافتادگان اداره های شناسنامه‌دهی شهر و نواحی کشور، اما خدمات شناسنامه‌دهی و به قیدگیری جمهوری در پاسخ به ادعای شهروندان میگوید آنها خواستار پوره تراشیدن ریش نیستند، بلکه برای حجت یعنی برای پاسپورت باید ریش خیلی کوتاه و به ترتیب آورده شود. در رابطه با این میرعلی عبدالرحمن خان معاون رئیس خدمات شناسنامه‌دهی و بقیدگیری وزارت کارهای داخلی تاجکستان چنین میگوید:
نمیگم بگید چند طرف با ترتیب درو نمیگن حسن خورشو دزید ما میگیم که امروش با ترتیب به حقش خصومونه هم خودم زبانده شواد هم مصطفی زبانده شواد بچوش دروز دروش میمونن چون دایدگی دروز دروز حالا با ترتیب درو نمیگن هیچ وقت کنگرس مدتی شودام وایدق بتروشن.
سراج الدین صابیروف ساکن ناحیه حصار است و 55 سال دارد. او میخواست با دیداربینی پسرش که در اوفا دانش آموز است به روسیه سفر کند و برای این شناسنامه خارجی کار دارد. سراج الدین صابیروف امسال از سفر حج برگشت و حاجی شد و این میگوید:
من دیدنی بنزدیکی را اینم دینه بود کای بود رفت از اون یاد وای کارنتی گنی گفتم با اومدم دیگه من به شهر رفتنی.
یک ساکن دیگری ناحیه سر در حال میخواست شناسنامه بگیرد که عازم حج بود، در آویر با او گفتند که اول ریش را تراشد بعد شناسنامه بگیرد. بدرالدین سفرعلیف 38 ساله برای آنکه از سفر حج نماند در سرتراشخانه داخل بنای خدمات شناسنامه‌ای و حجت نگاری در عوض 20 سومانی ریشش را تراشید و عکس برداری کرد. تابستان سال 2015 بهرام شریفزاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت خطان گفته بود که در ظرف یک سال ریش 12818 نفر را به ترتیب درآورده‌اند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رسانه های ترکیه می گویند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور ملاقات با جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا را که به انقره سفر کرده بود و نشان اعتراض به شرط های امریکا درباره خروج نظامیان آن کشور از سوریه لغو کرد. اما مقامات بلندپایه ترکیه فرضیه های دیگری از انجام نشدن چنین ملاقات را ایراد کردند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز زاده بشنوید. جان بولتون یک روز پیش از آغاز سفر به ترکیه روز یکشنبه 7 ژانویه در اسرائیل گفت امریکا زمان نظامیان خود را از سوریه بیرون میبرد که باقی مانده نیروهای گروه دولت اسلامی شکست بخورد و ضمانت های لازم به دست آید که ترکیه به کردهای سوریه حمله نمی کند و آنها را نمی کشد. سخنان آقای بولتون 18 روز پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ اعلان کرد که گروه دولت اسلامی شکست خورده است و بنابر همین نیروهای آمریکایی از سوریه بیرون می شوند. ارزیابی می شد که مشاور امنیت ملی امریکا در سفر به انقره با رئیس جمهوری ترکیه ملاقات می کند. اما با گزارش خبرگزاری ترکی انادولو آقای اردوغان روز سه‌شنبه گفت اگر ملاقات او با جان بولتون ضروری بود حتما انجام می شد. در همین حال رئیس جمهوری ترکیه در نشست نمایندگان حزب عدالت و توسعه اظهارات آقای بولتون در اسرائیل را اشتباهی بزرگ و غیر قابل قبول خواند. وی کردهای سوریه را که امریکا خواهان خودداری ترکیه از حمله به آنها است گروه های تروریستی نامید. آقای اردوغان گفت
پیامی را که جان بولتون از اسرائیل داد قبول و یا هضم کردن ناممکن است.
بونو یوتمامز ممکن دیل.
با وجود انجام نشدن ملاقات میان رئیس جمهوری ترکیه با مشاور امنیت ملی امریکا، آقای اردوغان روز سه‌شنبه تاکید کرد که ملاقات آینده او با دونالد ترامپ اهمیت زیادی دارد. همزمان ابراهیم قالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در مورد سببهای انجام نشدن ملاقات اردوغان با بولتون گفت تقاضا برای دیدار از طرف آمریکا ایران شده بود. با گفته آقای قالین خودی و دیگر مقامهای بلندپایه ترکیه گفتگوهای همجانبه با آقای بولتون داشتند. هرچند که در گزارش رسانه‌های ترکیه لغو نشست خبری مشترک ابراهیم قالین با مشاور امنیت ملی آمریکا نیز نشانه از این بوده است که مذاکرات به خوبی پیش نرفته است. اما آقای قالیم به خبرنگاران گفت رسیدن به توافق میان ترکیه و آمریکا درباره زمان خروج نیروهای آمریکا از سوریه در دستور کاری مذاکرات با آقای بالتون بود و هیئت آمریکایی گفته است که این امر به جای 60 تا 100 روز در 120 روز انجام می شود. ابراهیم قالیم اظهار داشت اگر کشورش به عملیات در سوریه تصمیم بگیرد از کسی اجازه نمی گیرد، اما همیشه علاقمند به هماهنگی با متحدان است. دونالد ترامپ و جان بالتون تاکید کردند که ترکیه نباید بدون هماهنگی با آمریکا به عملیات نظامی در سوریه دست بزند. در این میان رهبر حزب دموکرات